ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 26 فروردین سال 1398 برابر با 15 آوریل سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، همراه شما و مجری این برنامه با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان را از بهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، دولت ایالات متحده روز دوشنبه رسما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد. معرفی شدن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی مجموعه دیگری از تحریم‌ها را علیه نیروی نظامی به مورد اجرا خواهد گذاشت و چنانچه کسی در حوزه قضایی آمریکا از این نیرو پشتیبانی مادی کند به مجازات خواهد رسید. به گزارش آسوشیتد پرس، رسمی شدن این عنوان برای سپاه پاسداران در حالی صورت می‌گیرد که نزاع در کنگره بین دولت ترامپ و برخی از نمایندگان در موضوع موارد معافیت از تحریم‌های ایران بالا گرفته است. برخی از نمایندگان کنگره آمریکا نگرانی خود را از اینکه دولت دونالد ترامپ ممکن است معافیت برخی کشورها از تحریم‌های ایران را تمدید کند ابراز کردند. کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه طرح اقدام متقابل در برابر تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده را تصویب کرد. بخشی از مواد این طرح دو فوریتی روز یکشنبه به تصویب رسیده بود. به گزارش ایرنا، علی نجفی خوشرودی سخنگوی این کمیسیون روز دوشنبه در مورد این طرح به خبرنگاران گفت: در این طرح دولت موظف شد از طریق مراودات دو جانبه و چند جانبه با کشورها و رایزنی با مجامع و سازمانهای بین المللی از حد اکثر توان خود برای بی اثر کردن اقدامات آمریکا از نقض مسئولیت حاکمیتی ارکان دفاعی جمهوری اسلامی استفاده کند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید 2 میلیون ایرانی به دلیل جاری شدن سیل به کمک‌های بشردوستانه احتیاج دارند. این کمیته در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد به نقل از هلال احمر ایران گفته است در حدود 10 میلیون نفر در بیش از 2000 شهر ایران تحت تأثیر سیلاب‌های اخیر قرار گرفته و بیش از 500,000 نفر هم به خاطر سیل مجبور به ترک محل زندگیشان شدند. تعداد کشته‌های سیل اخیر تا کنون 78 نفر اعلام شده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته است که این کمیته کارزاری برای جلب کمک‌های بین‌المللی به سیل زدگان ایران به ارزش بیش از 5 میلیون فرانک سوئیس به راه انداخته است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز یکشنبه در مجلس خسارت سیل‌های اخیر در 25 استان را 30 تا 35 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در پاسخ به درخواست رئیس جمهوری برای برداشت از صندوق توسعه ملی گفت ابتدا از محل‌های دیگر چون بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت سیل استفاده شود. در پاسخی که دفتر آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه منتشر کرد آمده است که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه‌های دیگر ممکن است. بر همین اساس رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا از مواردی چون 5% مقرر در بودجه عمومی کشور جابجایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی و همچنین بیمه‌ها و تسهیلات بانکی برای جبران خسارت سیل استفاده شود و پس از آن در صورت نیاز برداشت از صندوق مزبور مورد تایید وی خواهد بود. این پاسخ به درخواستی است که حسن روحانی چند روز پیش مطرح کرده بود. در سوریه دولت این کشور روز دوشنبه برای مصرف سوخت در مناطق تحت کنترل خود سهمیه بندی جدید اعلام کرد. بر اساس اعلام وزارت نفت و منابع معدنی سوریه، دارندگان خودرو شخصی مجازند هر 5 روز 20 لیتر سوخت دریافت دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عماد خمیس نخست وزیر سوریه پیشتر گفته بود محموله‌های سوخت از ایران 6 ماه است که به سوریه نرسیده، چون مصر اجازه رد شدن نفت ایران را از آبراه سوئز نمی‌دهد. قاهره این ادعای نخست وزیر سوریه را تکذیب کرده است. حکومت دمشق با حمایت روسیه و ایران تقریبا 2/3 خاک سوریه را تحت کنترل خود دارد، اما میدان‌های اصلی نفت و گاز در شمال شرقی کشور همچنان از کنترل دولت مرکزی خارج است.
سپاسگزارم. مهداد میردامادی بود با آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. صلیب سرخ میگوید 2 میلیون ایرانی به دلیل سیل اخیر نیازمند کمک هستند. پروژه ققنوس درباره صدمات ناشی از سیل اخیر در ایران به پژوهشی علمی دست زد. و پیروزی صدف خادم، بوکسور ایرانی، چه تأثیری بر فعالیت بوکسورهای زن در ایران دارد؟
الان دخترای بوکسور یک انرژی بزرگ مضاعف گرفتن.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرده که 2 میلیون ایرانی به دلیل جاری شدن سیل به کمک‌های بشردوستانه احتیاج دارند. این کمیته در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، به نقل از هلال احمر ایران گفته در حدود 10 میلیون نفر در بیش از 2000 شهر ایران تحت تأثیر سیلاب‌های اخیر قرار گرفتند و بیش از 500,000 نفر هم به خاطر سیل مجبور به ترک محل زندگی خود شدند. رضا جمالی که این خبر رو دنبال کرده در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. رضا، از آخرین وضعیت سیل در ایران بگو.
سلام به تنوشین و شنوندگان گرامی. با استان سیستان و بلوچستان، با استانهای شرقی شروع کنیم. با توجه به اینکه گفته شده که یک سامانه بارشی شدید در این 48 ساعت گذشته به سمت شرق ایران رفته، مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان از طغیان 45 رودخونه در این استان خبر داده و گفته شده که 6 روستا تخلیه و 12 مسیر ارتباطی مسدود شده. شهر زابل هم گفته شده که بخشی از این شهر به خاطر بارش ها زیر آب رفته و مدارس تمام مقاطع تحصیلی در این شهرستان تعطیل شده. همچنین عبدالباسط بلوچ زهی، رئیس شورای شهر نیکشهر در جنوب استان سیستان و بلوچستان، هم گفته که 211 روستای این شهرستان به دلیل بارندگی ها و جاری شدن سیل ارتباط تلفنیشون قطع شده. پایه های پل رودخانه رشکی در محدوده نیکشهر آسیب دیده و تردد روی اون ممنوع اعلام شده. این عضو رئیس شورای شهر نیکشهر گفته که بیشتر مدارس از اونجایی که فاقد استحکام هستن، اگر تعطیل نشن شاهد خسارت شدید خواهند بود. در استان خوزستان همچنان وضعیت بحرانیه و حالا جنوب این استان هم درگیر آب‌های روان شده. آب‌های روانی که این بار به سمت دشت شادگان در حال حرکت هست، به رغم اخطارهایی که مسئولان دادن برای تخلیه برخی روستاها در اون مناطق، همچنان این روستاها تخلیه نشدند. یکی از مشکلاتی که در استان خوزستان الان مطرح هست موضوع آبگیری به اصطلاح اون تالاب هورالعظیم هست، به خاطر اینکه بخشایی که از این میزان آب سد کرخه و دز که میخواستن کم کنن باز کردن و به جای اینکه مثلا به سمت اهواز بره، گفتن که به سمت دشت خوزستان از جمله همین بخش هورالعظیم سوقش بدن، که گفته شده که وزارت نفت جلوگیری کرده از آبگیری دشت هورالعظیم و نمایندگان استان خوزستان در مجلس نسبت به این قضیه شکایت داشتن، گفتن که این اتفاق نیفتاده. این در حالیه که نمایندگان از جمله خود وزیر نفت گفته که نه، ما اجازه دادیم که دشت تالاب هورالعظیم آبگیری بشه. میدونیم که تو تالاب هورالعظیم یک تالاب بین‌المللی است، خیلی بزرگه، آبگیریش 4-5 تا حوزه آبگیری داره و منابع نفتی عظیمی اونجا هستش که
وزارت ایران و عراق در
بین ایران و عراق هست، مشترک هست. اون بخشش که به هر صورت در ایران قرار داره، الان سال هاست که دارن به اصطلاح اکتشاف نفت در اونجا داره صورت میگیره و وزارت نفت به نوعی نگران هست از اینکه آبگیری اون حوزه باعث اخلال در اون منطقه بشه. به هر صورت هنوز همچنان بسیاری از روستاها تو استان خوزستان محاصره هستند و کمک رسانی در اونجا هست. اون چی که مسلمه الان بیشتر روستاها، یعنی بخش روستایی استان خوزستان هست که درگیر به اصطلاح هستش، سیل و سیلاب هستش. در استان خراسان هم گفته شده که 100 خودرو در مسیر مشهد گرفتار شده بودن، اونجا هم بارش بود، همونطور که گفتم که بارش سامانه بارشی قوی در شرق ایران تو این 48 ساعت گذشته فعال بوده. یک اتوبوسی ظاهرا اونطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده در به اصطلاح در مسیر طبس در خراسان گرفتار شده مثل. که صدای یکی از سرنشینان این اتوبوس رو میشنویم که این اتوبوس خوشبختانه پلیس کمک کرده نجات. آره پلیس را نجات داده. به صدای یکی از سرنشینان این اتوبوس گوش کنیم.
ما یه اتوبوس بودیم تقریبا 10 نفر و از کاشمر به سمت یزد داشتیم میرفتیم. بعد به همین اشخابات که رسیدیم فشار خیلی زیاد بود، اتوبوس توی رودخونه اول خاموش کرد، بعدش سعی کرد که روشن بکنه، روشن نشد، فشار دیگه زیاد بود، یواش یواش اتوبوس از توی مسیر جاده کلن منحرف کرد و انداختش توی رودخونه، از توی جاده خارجش کرد، دیگه افتاد بیرون و کاملا به یک بر خوابید.
رضا از خسارت های سیل بگو که هر روزم یه آمار یه خورده بیشتری میده.
آره خسارت های سیل اونطور که رحمانی فضلی وزیر کشور ایران اعلام کرده بین 30 تا 35 هزار میلیارد تومان تا الان برآورد شده. با این حال دیروز تو مجلس چند وزیر دولت رفته بودن که ارائه بدن از نحوه به اصطلاح کمک رسانیشون مدیریتشون، که برخی نمایندگان مجلس انتقاد کردن از نحوه کمک رسانی و پیشگیری دولت نسبت به سیل اخیر در ایران، که به صدای یک نماینده که نماینده اردبیل هست صدیف بدری گوش کنیم.
در باب پیشبینی خطر سیل و هشدار و کاهش خسارات، 3 وزارتخانه راه و شهرسازی، سازمان هواشناسی، نیرو و کشور دارای مسئولیت اساسی هستند. سازمان هواشناسی بایستی با کاهش مستمر اقلیم و سامانه های هوایی اطلاعات دقیقه مربوطه را مربوط به پیشبینی وضعیت هوا و الگوی بارشی را تولید و در اختیار قرار داده و وزارت نیرو با بروز نگه داشتن اطلاعات فیزیولوژی حوزه های آبریز به تحلیل و پیشبینی، رصد و کنترل سیلاب پرداخته و وزارت کشور با هشدار عمومی و مدیریت بحران از توسعه خسارات جلوگیری کند.
صدیف بدری بود نماینده اردبیل. اما در حالی خسارات سیل حدود 35 هزار میلیارد تومان در کشور برآورد شده که در خبرگزاری ها امروز داشتیم نوشین که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مخالفت کرده با درخواست حسن روحانی برای استفاده از صندوق توسعه ملی برای خسارت سیل اخیر و گفته که فعلا از این صندوق نمیشه استفاده کرد، راه‌های دیگر رو بررسی کنه دولت و در صورت برآورد آره گفته که فعلا از ظرفیت 5% بودجه عمومی برای این حوادث استفاده بشه، در صورتی که راه‌های دیگه بسته شد از صندوق توسعه ملی برداشت کنم برای خسارت.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین جزئیات مربوط به خسارت‌های سیل و همینطور ادامه سیل در استان‌های مختلف کشور. نوبت میرسه به گزارش دیگه که در ادامه همین سیلاب هستش. پروژه ققنوس که حدود 2 ماه قبل با شرکت شماری از پژوهشگران و دانشمندان ایرانی در واشنگتن کار تحقیقاتیش رو آغاز کرد، دست به انجام پژوهش علمی برای بررسی آسیب سیلهای اخیر در ایران زده. این پروژه با انتشار پرسشنامه‌ای با 40 سوال خواستار کسب اطلاعات از شرکت کنندگان برای آگاهی از تأثیر سیلها بر محیط زیست ایران شده. در این رابطه فرهنگ قویمی گفتگو کرده با مراد اقبال، حقوقدان و استاد پیشین دانشگاه در رشته حقوق بین الملل که از پژوهشگران پروژه ققنوس هست.
3 هدف هستش در مورد این اقداماتی که داریم دنبال کردیم. هدف اولیش اینه تشخیص دادن وسعت صدمه و لطمه‌ای که به مناطق وسیع مملکت ایران رسیده و بتونیم تشخیص بدیم که صدمه‌اش چقدر بوده و اگر هم امکان پذیر باشه برامون تشخیص بدیم که علت این اشکالات چی بوده، خارج از این که حالا سیل آمده و آب آمده و اینا رو ما میدونیم، ولی چی باعث شده که این همچین اتفاقی بیفته. این نکته اول. نکته دوم، تا اون نکته که بتونیم تشخیص بدیم که وسعت این صدمه و این خسارت چی هستش، بتونیم تشخیص بدیم که نیاز مردم چی هستش و بتونیم بسنجیم که به چه صورتی میتونیم باعث کمک و همراهی و یار مردم قرار بگیریم. نکته سوم اینه که از نظر برداشت و از نظر تنظیم محیط زیست ایران چه نوع فاکتورهایی میشه آدم بگیره از این اتفاقاتی که افتاده، چون که این فقط مربوط به سیل نیست، مربوط به جنگل های ایران هستش، مربوط به گیاه های ایران هستش، مربوط به زراعت ایران هستش. این مطلب سیل به ریشه های مختلفه و رشته های مختلفه ای میخوره.
آقای اقبال، چه تعدادی تا کنون در این نظرسنجی شرکت کردند و اصولا شیوه انجام این نظرسنجی یا متدولوژیش به چه صورتی بوده؟
ما در حال حاضر از همین پرسشنامه 40 تا نکته که شما عنوان کردین داریم استفاده میکنیم و تعداد اشخاصی که در این مورد دارن با هم دیگه هر کاری میکنن به اون صورت وسیع نیست، چون که بخوایم اینو بتونیم اداره بکنیم میشه گفت در حدود بلکه 10 یا 12 15 نفر الان همشون هم متخصص در رشته های کار خودشون، توجهشون به این اشکالات هستش و تشخیص دادن خسارتی که پیش آمده. روشش هم تا یک حدی وابسته جوابهایی هستش که ما داریم از این پرسشنامه 40 نکته‌ای داریم میگیریم که ببینیم به چه صورتی باید یه برنامه ریخت و ببینیم که چه پیشنهادهایی میتونیم بکنیم. همش تحقیقاتیه و بدون تحقیقات علمی هم نمیشه حل این مطلب رو در نظر گرفت.
آقای اقبال، ظاهراً تنها ایرانیان داخل کشور میتونن در این نظرسنجی شرکت کنند، اما اگر ایرانیانی از کشورهای دیگه در این زمینه نظری بدن، شما چگونه متوجه میشین که این نظر از داخل یا خارج از ایران ارائه شده؟
تمرکز قوای ما به مردمانی است و ملت ایران هستش که در داخل مملکت دارن زندگی میکنن، چون که اونا از همه بهتر قادرن که بسنجن درد سرشون چیه. البته خارج از اون پرسشنامه که مشخص هستش به همه اشخاصی که در ایران دارن زندگی میکنن و در ایران هستند، ما همیشه به قول معروف درمون باز هستش با هر ایرانی و ایران دوستی رو که مایل باشه، علاقه داشته باشه به این مطالب، باش در تماس باشیم، صحبت بکنیم و مکاتبه داشته باشیم، ببینیم که حل مطلب چجوری هستش. ولی اون یه راهی سوا و مربوط مستقیما به این 40 نکته پرسشنامه نداره.
گفتین که نتایج این نظرسنجی هنوز روشن نیست و این نظرسنجی ادامه داره. چه موقع این نتایج منتشر خواهد شد و در این حال کسانی که بخواهند در این نظرسنجی شرکت کنند از چه طریقی میتونند به این پرسشنامه دست پیدا کنند؟
پرسشنامه از راه وبسایت ققنوس دسترسی میتونن پیدا بکنن و نتیجه اونی رو که ما در اقدامات اولیه به دستمون رسیده، جوابهایی رو که دریافت کردیم، اونا رو که بتونیم هضم بکنیم، نتیجه این فعالیت‌های اولیه‌مون هم مطمئناً با کمال روشنایی و صداقت میتونیم اینو در اختیار مردم ایران و اشخاصی که علاقه دارن به این مطلب بذاریم که ببینیم اقدامات بعدی چی خواهد بود.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشتید با مراد اقبال از پژوهشگران پروژه ققنوس در آمریکا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نوبت میرسه به شنیدن پیام های تعدادی از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای نماینده، زیر آب احوال شما نماینده اونجایی، یک مش اجنبی به روایت مزدور وارد ایران شدن. شما نباید بدونی اینا کیان، چند نفرن، چی همراهشونه، کی گفته اینا بیان، برای چی اومدن، تا کی میمونن، الان دارن چیکار میکنن. اینا وظایف شماست. بعد که میگن آقا این اساره مجلس شورای نگهبانه به ایده بر میخوره، اساره که من چرس کنم دیگه لغت دیگه من نمیتونم پیدا کنم. هر چی هست شایسته هم نمایندگان باید هم فقهای نگهبان که همچین آدمای رو به عنوان نماینده بردن اونجا نشوندن به نام خانه ملت. عده زیادی معتقدن اینجا خانه خاله است نه خانه ملت.
سالها ما جنگیدیم با دشمن عراقیمون برای اینکه از ناموس و آب و خاکمون دفاع کنیم. باکری‌ها، همت‌ها همه از بین رفتن، خیلی از جوان ها از بین رفتن. خاک وطن که لگدمال شد توسط عراقی‌ها به اصطلاح هشت و شبی، و ناموسمون هم که توسط باز عراقی‌ها مخصوصا در مشهد و سایر شهرها به باد رفت. ملت ایران چی داریم دیگه از دست بدیم؟ باز هم سکوت کنیم.
من وقتی که این کامیون‌های عراقی رو دیدم با هیئت‌های پزشکی، تریلی‌های بیماری‌های سیار، تریلی‌های بزرگ پر از چادرهای امداد برای اسکان سیل‌زده‌ها، خلاصه غرق خوشحالی شدم. واقعا این هیئت کاش زودتر به مملکت ما وارد می شدن. از نرس و پرستار و دارو و دوا و دکتر واقعا باید تشکر کرد از این هشت شعبی. چه کار کردم؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
قبل از اینکه از شما خواهش کنم به گزارش بعدی گوش کنید، فقط یک خبری رو که الان خبرگزاری ها منتشر کردند من برای شما بخونم، که خبرگزاری ها از بروز آتش سوزی در کلیسای جامع شهر پاریس پایتخت فرانسه خبر دادند و اینطور که تصاویر تلویزیونی نشون میده این کلیسای بزرگ به اسم نوتردام در حال سوختن در آتش هست. حالا جزئیات بیشتر رو در بخش‌های دیگه به اطلاع شما میرسونیم. اما فدراسیون بوکس ایران در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد آورده که با توجه به اینکه هیچ گونه فعالیتی در حوزه بوکس زنان ندارد، پس مسئولیت برگزاری مسابقات و تمرینات در این رشته بر عهده شخص شرکت کننده یا برگزار کنندگان است. صدف خادم روز شنبه در شهر رویان فرانسه در مبارزه‌ای که 3 راند به طول انجامید مقابل آنشوان بوکسور کشور میزبان به برتری رسید. بردیا خان محمدی از مدال‌آوران بوکس در ایران و مربی بوکس در دانمارک در این باره به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ داده.
آقای حسین سوری رئیس جدید فدراسیون بوکس ایران با این شعار که من میخوام بوکس بانوان را بهش میدون بدم و اجازه ورودش بدم و حتی با مقدمه اجازه ثبت نام مربیگری شروع کرد. یعنی الان شما به عنوان بانوی ایرانی اجازه ثبت نام برای این دوره مربیگری را دارید، ولی یک چیزی که گیج کننده هست اینه که مسابقه برنامه‌ریزی نشده و برای مسابقه هیچ فکری نشده تو فدراسیون، فقط استارتی که زدن اجازه ثبت نام مربیگریه.
آقای خان محمدی، شما تصور میکنید که حالا این برد خانم صدف خادم چه پیامدهایی داشته باشه؟ آیا کمکی است به بوکس زنان در ایران یا احیانا دچار مشکل خواهد شد هنگام بازگشت به ایران؟
ببینید، من تصور میکنم یک موضع مخالفی نمادینی گرفته بشه علیه ایشون در بد به ورود، ولی با توجه به اینکه اینها هیچ چاره ای ندارن به جز اینکه ورزش بوکس رو توی بانوان بهش اجازه کار بدن برای مسابقات بین المللی و نمیتونن کاری بکنن در قبال ایشون، ولی برای خود جامعه ورزشی بوکس بانوان به نظر من پیامد خیلی خیلی خوبی داشت، بازخورد خیلی خوبی بین ورزشکارا داشت. الان دخترای بوکسور یک انرژی بزرگ مضاعف گرفتن و میتونن به نظر من با این انرژی فشار بیشتری رو به فدراسیون وارد کنن برای اعمال این ورزش توی جامعه.
آقای خان محمدی، اصولا بوکسورهای زن در ایران با چه مشکلات و معضلاتی روبرو هستن؟ از اونجایی که خانم صدف خادم رسیدنش به اینجا رو بسیار سخت و طاقت فرسا توجیه کرده.
اولین مشکل برای یک بوکسور خانم ایرانی اینه که هیچ مربی تو این سطح وجود نداره که آموزش صحیح به این خانوما بدن یا آموزش صحیح به ورزشکار بدن. دومین مشکل مکانهایی که برای اینا تدارک دیده میشه خیلی کوچیک، اگر باشه البته خیلی کوچیک، امکانات بسیار کمی در اختیارشون هست تو جامعه برای تمرین، اهم از ابزار ورزشی، مربی، مکانهای مناسب و بسیار بسیار یک دختر ورزشکار مخصوصا رزمی توی یک فشار محیطی بدی به سر میبره، چون خودش باید توی یک جامعه‌ای که اصلا توجیه نداره ورزشش مطرح کنه، و به نظر من این بزرگترین چالش یک بوکسور یا رزمکار ایرانی.
آقای خان محمدی، مرضیه اکبر آبادی معاون پیشین زنان وزارت ورزش ایران قبلا گفته بود که ورزش‌های رنگی اصلا ممنوع هستند، برای خانم‌ها البته، چرا که خشونت این رشته‌ها خطری که برای سلامتی بانوان ایجاد می‌کنه زیاده و اینها مادران آینده هستند. در نتیجه شما تصور می‌کنید این تا چه حد مانع از حضور زنان در بخش‌های ویژه‌ای از ورزش بشه؟ به عنوان مثال بوکس.
ایشون ورزش بوکس را مغایر با شأن یک زن مسلمان میدونستند، ولی چنین نیست. به نظر من بوکس شأن بالایی داره و نمیتونه شأن یک انسان را کم کنه. به نظر من بر ارزش یک فرد فرقی نمیکنه مرد یا زن، افزوده میکنه، به خاطر اینکه یک دنیایی از مبارزه توش هست، توانایی، استقامت، دفاع و خیلی آموزه‌های دیگه‌ای داره توش که من فکر میکنم کسی که تو این ورزش پا میذاره، مخصوصا یک خانوم، در آینده خیلی موفق‌تر و قوی‌تر میتونه به زندگیش ادامه بده.
آقای خان محمدی، اگر احیانا خانم صدف خادم با مشکلاتی هنگام ورود به ایران مواجه بشه، تصور میکنید که واکنش فدراسیون بین المللی بوکس چه خواهد بود؟
ببینید، فدراسیون جهانی بوکس و کمیته جهانی المپیک الان دنبال یک بهونه هستن که از ایران بگیرن و کل بوکس ایران رو تحریم کنن. من فکر میکنم رئیس فدراسیون بوکس باید تصمیم خیلی واضح و روشنی بگیره تو این موضوع و باید بوکس زنان رو هرچی زودتر به میدون راه بده، و الا به نظر من فدراسیون جهانی بوکس تحریم و انزوای خیلی سنگین و بزرگی علیه ورزش بوکس ایران تحمیل میکنه.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با بردیا خان محمدی، مربی بوکس در دانمارک. پایان بخش این مجله شبانگاهی برنامه ملاقات هست از مهتاب وحیدیراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. دانشجوی رشته دامپزشکی است که طی 6 ماه گذشته 2 بار بازداشت شده و دومین بازداشتش همچنان ادامه دارد. این فعال مدنی ساکن دزفول که عکس‌های شاد او با موهای رنگیش طی ماه‌های گذشته بارها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، دغدغه‌اش مسائل اجتماعی است. سپیده قلیان 24 سال دارد و بسیاری نام او را در پی اعتراضات کارگران نیشکر 7 تپه شنیدند در پاییز گذشته، زمانی که اعتراضهای کارگران این مجتمع اوج گرفت و او برای حمایت از این کارگران به شوش رفت، در کنار آنان ماند و درباره اعتراضها و مشکلاتشان در شبکه‌های اجتماعی نوشت، تا اینکه 27 آبان ماه بازداشت شد. او ابتدا به بازداشتگاهی در شوش و پس از چند روز به زندان اهواز منتقل شد و در نهایت پس از 1 ماه با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. اما این پایان ماجرا نبود. سپیده قلیان پس از آزادی اعلام کرد که در زمان بازداشت همچون اسماعیل بخشی، فعال کارگری که همزمان با او بازداشت شده بود، مورد شکنجه، بدرفتاری و خشونت‌های فیزیکی و کلامی قرار گرفته است. این فعال مدنی جوان اعلام کرد که درباره شکنجه و ضرب و شتم خودش و اسماعیل بخشی حاضر است در دادگاه شهادت دهد. در پی طرح این ادعا که مقام‌های ایران آن را رد کردند، تصاویری از اعترافات تلویزیونی او از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد. اعتراف‌هایی که این فعال مدنی اعلام کرد تحت فشار از او گرفته شده است. اظهارات سپیده قلیان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده یافت و همین دلیل بازداشت دوباره‌اش در روز 30 دی ماه 97 شد. بازداشتی که به گفته خانواده‌اش با خشونت و ضرب و شتم همراه بود. و حالا این فعال مدنی به گفته خانواده‌اش برای تکذیب صحبت‌های قبلیش مبنی بر شکنجه در دوران بازداشت تحت فشار است. سپیده قلیان نخستین تجربهش از بازداشت به اسفند ماه سال 95 برمی‌گردد، زمانی که تنها 21 سال داشت و به دلیل نوشتن مطالبی انتقادی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و پس از مدتی آزاد شد. او از سالها پیش درباره دغدغه‌هایش می‌نویسد. درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی، مشکلات معیشتی کارگران و دانشجویان در بند. و حالا حدود 3 ماه از بازداشت سپیده قلیان می گذرد. در شرایطی که نه تنها اتهامش توسط مقام‌های قضایی اعلام نشده، بلکه هنوز هیچ دادگاهی هم برای او تشکیل نشده و معلوم نیست که این فعال مدنی تا چند روز دیگر باید به جای حضور در کلاس‌های دانشگاه شوشتر در زندان سپیدار اهواز بماند.